بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از زیباترین برنامه‌هایی که در روایات شیعه بیان شده اوصاف و علائم و نشانه‌ها و ویژگی‌های شیعه واقعیه. این نشانه ها رو که انسان در این روایات میبینه به نظرش میاد که ائمه طاهرین علیهم السلام دارن از یک انسان کامل صحبت میکنن، دارن یه انسان کامل رو نشون میدن و به جهان ارائه میکنن. حق هم همینه، چون بعضیا اعتقاد دارن شیعه یعنی انسانی که شعاع اهل بیته، اون انسانیه که اگر بیگانه ای اهل بیتو بشناسه ولی ندیده باشه اهل بیتو، با دیدن شیعه بفهمه که اهل بیت کی بودن و چه انسانهایی بودن. در حقیقت با بیان این ویژگی ها ائمه طاهرین کسانی رو دارن معرفی میکنن که آداب تربیت رو و حقایق ظاهری و باطنی رو از ائمه پذیرفتن و به اجرا گذاشتن و به کار گرفتن. این بزرگواران نه زمان رو لحاظ میکنن و نه حوادث زمان رو، نه مشکلات رو لحاظ میکنن نه راحتی ها رو، نه حوادث تلخ رو لحاظ میکنن و نه حوادث شیرین رو. آدمایی نیستن که مثل خمیر یا موم به دست حوادث شکل بگیرن، آدمایی نیستن که طوفانها اونها رو از اون چارچوبی که درش هستن بیرون ببرن، آدمایی نیستن که زمان در اونها اثر بگذاره، اونها در زمان اثر میگذارن. شما این 72 نفری که با حضرت سید الشهدا بودن احوالاتشون رو مطالعه کنید. بعضیشون همسن خود ابی عبدالله بودن، بعضیشون 5 سال بزرگتر بودن، 10 سال بزرگتر بودن. حتی یکیشون نوشتن وقتی از حضرت اجازه گرفت برای جنگ تنبتن، ابروهاشو به خاطر اینکه اگه با دستمال نمیبست میریخ رو چشمش با دستمال بسته. اینا از زمان پیغمبر رو دیده بودن، جریانات زمان رو هم دیده بودن، طوفانهای سقیفه و مدینه در زمان عثمان و حاکمیت بنی امیه رو دیده بودن. هیچ درشون اثر منفی نگذاشت، چون حق رو یافته بودن و در این حق هم خود رو ثابت قدم کرده بودن. نمیتونستن حق رو با باطل معامله بکنن، چون تحت فشارن، چون در مضیقن، چون در سختین، چون در مشکلن، چون زمان پر از شهواته، چون مردم دارن با پارو پول پارو میکنن. اینا همه این جریانات رو شاهد بودن، اینا هم تو همین دنیا زندگی میکردن، تو همین بصره بودن، در کوفه بودن، در مدینه بودن، اما از لابلای این همه طوفانها و حوادث تلخ و شیرین سالم تا روز عاشورا خودشون رو رسوندن، سالم هم از دنیا رفتن بیرون. سلام علیه یوم ولد، چه ولادت سالمی داشتم، و یوم یموت، چه مرگ زیبایی داشتم، و یوم یبعث حیا، چه حشر زیبایی در قیامت خواهند داشت. اینا موم نبودن، خمیر نبودن که در مقابل کمترین فشار شکل اون فشار رو بگیرن، یا در مقابل هجوم یا حادثه جزء حادثه بشن. همیشه فراتر از این برنامه ها در حرکت بودن. آقای تمام حوادث بودن، بالای تمام حوادث بودن، فراتر حرکت می کردن. این حوادث رو گذرا می دیدن، اما حق رو که گذرا نمی دیدن. شهوات رو گذرا می دیدن، حق رو که گذرا نمی دیدن. می دونستن حق در دنیا و آخرت ثابته و انسان هم مسئول حقه، و اگر از حق جدا زندگی بکنه هیچی براش نمیمونه. اینا درسن برای همه مردم دنیا، پیر مردشون برای پیر مردا، جوانشون برای جوانها، میان سالشون برای میان سالها. خیال نکنید کسی از اینا از زندگی سیر شده بوده، حالا با خوشحالی اومده کربلا، چون حضرت خبر دادن شهید میشین، خوشحاله که از این زندگی سیر شده نجات پیدا میکنه. من توی این 72 نفر که یه عدهشون مال بصره بودن، یه عده مال کوفه بودن، یه عده اهل مدینه بودن، یه دونه فقیر پیدا نکردم، یه تهیدست پیدا نکردم، یه مشکلدار پیدا نکردم. اینا بعضیاشون رئیس قبیله بودن، بعضیاشون تو شهرشون شخصیت سرشناس بودن، بعضیاشون تاجر بودن، بهترین محل و برای داد و ستد داشتن، ولی اسیر هیچی نبودن و اسیر هیچی هم نشدن. اصل آزادتر از اینها در عالم خودشونن. هیچ فشاری، هیچ زوری، هیچ باطلگویی، هیچ جوی در اونها اثر نداشت. اینا و زیر بار زور، اونم زور شیطان، زور حوادث، زور زمان، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، جماعت دارن میرن جهنم، من برم همرنگ جماعت بشم؟ اصلا اینا یه افرادی بودن تمام عمر بر خلاف آب شنا کردن، تمام عمر. اینا از اونایی بودن که به قول ملک و شعرهای بهار واقعا همه وجودشون فریاد میزد درویه، یعنی بدن و پشت درویه، زیر نیش مار خفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، که همچین چیزی هست اتفاق نمی افته. حالا کی میتونه روی شاخک مورچه پشتگوارو بزنه؟ یا کی حاضر لخ بشه بگه من میخوام یه مار کبرا بیاد تمام روی بدن منو نیش بزنه، بعد من پشتمو به مار میکنم، پشت زیر نیش مار قرار بگیره؟ ولی همه سلولاشون داد میزن درویه، زیر نیش مار خفتن، دو پشته روی نیش مور رفتن، به کوه بیستون بی رهنمایی شبانه با دو چشم کور رفتن، میان لرز و تب با جسم مجروح زمستان زیر آب شور رفتن، تن روغن زده با زحمت و زور میان لانه زنبور رفتن. کسی هیچ کدومش در دنیا شدنی نیست. به نزد من هزاران بار بهتر که یک جو زیر بار زور رفتن. کلمه زور در قرآن یعنی بیدینی، لغت زور در عربی یعنی باطل، یعنی فرهنگ غلط، یه مکتب شیطانی، برخلاف لغت زور در فارسی. ما در فارسی زور رو معنی میکنیم به فشار بازو. به بچه‌مون میگیم پیچو وا کن، میگه وا نمیشه، میگیم خب زور بزن وازش کن. اما کلمه زور که در سوره فرقان اومده، لا یشهدون قول الزور، یعنی اینا هیچ وقت وجودشون رو نمیان شاهد یه مکتب باطل، یه فرهنگ باطلی بکنن. من خودم از مردم مشرق زمین والله در تعجبم که چرا اینا کاری نکردن که مسیحی‌ها و یهودی‌های اروپا و آمریکا از اینا الگو بردارن. اینا چی شد الگو بردار از این قوم نجس پلید کثیف شدن؟ یعنی این مردم مشرق زمین از خمیر نرمترن؟
از اونا بدبخترن، از اونا تیر روسترن، نشون میده بله از خمیر خیلی هاشون نرمتر، از اونا بدبختر و از اونا تیر روستر. تو تمام اروپا و امریکا آدم بگرده یه جوون دختر و پسر رو پیدا نمی کنه که از یه جوون مشرق الگو برداشته باشه، ولی یه ماهواره، یه ویدئو، یه سیدی تصویری، یه آدم پوک عوضی پوچ آلوده دامنی رو یه مرتبه به عنوان یه چهره مشهور حالا یا سینمایی یا هنری نشون بده، یه مرتبه درصد بالای جوانای آسیا و افریقا و تمام مناطق مشرق فردا پیرن و مو و رو و دندون و قیافشون میشه اون. اما اونا هیچ وقت این کار رو نسبت به ما نمی کنن، شما رو آدم نمیدونن. حالا گورشون رو از ایران گم کردن، هنوز در کشورهای آسیایی و حتی کشورهای اسلامی وقتی که میان مشغول کار میشن دو تا حقوق میگیرن، نظامیانشون و سیاستمدارانشون و سفراشون یه حقوق میگیرن به عنوان کار، یه حقوق میگیرن به عنوان حق توحش. یعنی میگن ما رو فرستادین تو وحشی ها، حق وحشیگری اونا رو هم بدین به ما که ما میخوایم بریم توی مش وحشی زندگی کنیم. نظر اونا راجع به شما این جوونا باید اونا الگو برداریم، باید موتون موی اونا بشه، باید روتون روی اونا بشه. حالا گاهی هم بچه هایی که مال خانواده های مذهبی هم گیسش تا پشتش اومده پایین میگه آقا چرا اینجوره، میگه پیغمبر و علی هم موشون بلند بود، از پیغمبر و علی فقط موشون رو یاد گرفتی بلند بود، پیغمبر نماز نداشت، روزه نداشت، اخلاق نداشت، علم نداشت، زنش حجاب نداشت، دخترش فاطمه نبود، پیغمبر رو فقط تو مو دیدی؟ بعدم از کجا میگی پیغمبر گیس بلند بودن؟ یه عکس ها میگی؟ من خود پیغمبر نگفته لعن الله المتشبهین من الرجال به نسا، خدا لعنت کنه هر مردی که خودشو شبیه زن دروره؟ پیغمبر گیسش تا کمرش بلند بود، یعنی خودشم خودشو لعنت کرده پیغمبر. ای کاش این جوونا غربو میشناختن، نظر غربو نسبت به ما میدونستن، میفهمیدن با ما 400 سال چجوری معامله کردن و چی میگن. من 7 سال انگلستان رفتم برای منبر، انگلستان تمام زمینایی که داره فقط و فقط میتونه سیب زمینی بده و سویا برای گاو، سیب زمینی برای انسان، سویا برای گاو، چون دائما بارون، نه میوه در میاد، نه گندم و جو، نه گردو و فندق و بادوم، هیچی در نمیاد، دائم زمین پر آبه، نمیشه گندم بکارن، نمیشه جو بکارن، نمیشه نخود لوبیا بکارن. این 90 میلیون ملت وسط آب زندگی میکنن، زمینشون هم کمه، یعنی نزدیک یک شیشم ایرانه. غیر سیب زمینی برای آدما و سویا برای گاو هیچی ندارن، اما صبح به صبح از شیر مرغ، شیره مرغ تا جون آدمیزاد تو تمام فروشگاه تا تاق پره، تمامش هم از غارتگری و دزدی از مملکت های دیگه. ما این جوونا از اونا الگو برمیدارن، مشرق از اونا الگو برمیدارن. آخه اگه بنا باشه خب از پیغمبرشون الگو بردارید، از حضرت مسیح که اونم اروپایی نبود، لندنی نبود، واشنگتنی نبود، مسیح مال شهر ناصریه در مشرق زمین، موسی بن عمران مال منطقه مصر بود، ابراهیم خلیل الرحمن مال این عراق بود، متولد شده بابل در منطقه نینوا. حالا نمیخواین از اونا الگو بردارید، از علی اکبر الگو بگیرید، از قمر بنی هاشم الگو بگیرید، ما که این همه الگو داریم. تازه اینایی هم که بچه ها ازشون الگو میگیرن، من لندن که بودم عکساشونو به دیوار یا تو قطارا که میدیدم از بچه های وارد میپرسیدم اینا چیان، میگفتن اینا به انواع کثافتکاری ها آلودن. و خودم میاد حرفای ائمه رو راجع به شیعه میبینه، چی معرفی میکنه؟ اونایی که تربیت ائمه رو قبول کرد، اونایی که آداب ائمه رو قبول کرد. خیلی عجیبه دختر خانوما، خانومای تو جلسه که کنار این سالون نشستین، من یک دختر و زن رو در تمام انگلستان که بیشتر جاهاشو منبر رفتم، در آلمان که شرق و غربشو رفتم، در هلند ندیدم که از یه نفر از زنای خوب شما الگو بگیره با حجاب قرآن بشه. ولی شما خیلیاتون حجاب قرآن رو لگدمال کردید مثل اونا شد. مثلا اونا کی هم؟ من یادداشت برداری زیاد کردم از زنان اروپا، از دکترا پرسیدم، از روانشناسا پرسیدم، از افراد پرسیدم که جنس زن در اروپا ارزان ترین شیء کره زمین، هیچ ارزشی در اروپا زن نداره. زن تا روزی که جمال و زیبایی داره کالای شهوت هر نوع مردیه. به محض اینکه 27-28 سالگی، چون اونجا زود این نم هوا درشون اثر میکنه، عقیافه بیفته دورش میندازه. مغزنی که دور میفته میره یه سگ ماده میخره، با اون سگ تو خونه زندگی میکنه به عنوان شوهرش، یعنی آمیزش هم باهاش داره عین زن و شوهر. شما وقت از اونا الگو برمیدارید؟ از سگ طبیعت ها مواتونو میریزیم بیرون، روتونو میندازیم بیرون، سینتونو میندازیم بیرون. آخه این جوونا و مردا چه گناهی کردن با دیدن شما باید ورشکستگی کرامتی پیدا بکنن، باید از زناشون ببرن و محبتشون از زناشون ببره؟ وقتی یه مرد 30 تا زن زیباتر از زن خودش رو دید، دیگه زن خودش زنش نیست، بدش میاد. این جنایت رو شما میکنید، بچه ها رو بیمادر میکنید. خوبه؟ اون وقت یه شیعه واقعی تو مدینه میمیره، اول طلوع آفتاب میان در خانه حضرت صادق، میگن یا ابن رسول الله، ما به شما تسلیت میگیم، عبدالله ابن یعفور از دنیا رفت. امام صادق به جوری گریه میکنه که دوتا شونه هاش میلرزه. دیدید گریه های عاشورای خودمون؟ اون وقت فرمود کان محمود الاثر، هر چه از این مرد به وجود آمد پسند خدا بود. حرف زد پسند خدا بود، سکوت کرد پسند خدا بود، نگاه کرد پسند خدا بود، گریه کرد پسندیده خدا بود. بعد فرمود یرحم الله عبدالله ابن یعفور، خدا رحمت کنه او رو. من امام صادق امروز در کل کره زمین مؤمن مانند او نظیر ندارم که بگم کی دومیش. اونم زمان بنی عباس، زمان هارون، زمان منصور دوانگی، زمانی که شهرها پر لجن و فساد اخلاقی و عملی بود. روزگاری عبدالله ابن یعفور تربیت شده که دختران رو لباس پسرونه می پوشوندن، پسران رو لباس دخترونه برای عیاشی شبهای دربار بغداد. تو کتاباست توی چنین زمان که مردم شبا بی رقص و بی موسیقی به سر نمی بردن، توی همچین محیطی عبدالله به وجود میاد که امام صادق. این مطلبی که میگم مال یه کتابیه که اوائل قرن چهارم نوشته شده، یعنی حدود 130-140 سال بعد امام صادق، که حضرت فرمود کان محمود الاثر یرحم الله عبدالله ابن یعفور، و بعد فرمود من در کره زمین مؤمن نمونه او در زمان خودم سراغ ندارم، و بعد فرمود این مرد وارد عالم آخرت شد، خدا خانه ای به او داد که یک دیوار این خانه وصل به دیوار خانه جدم پیغمبره، یه دیوار خانش وصل به دیوار خانه جدم امیر المؤمنین، یه دیوار خانش وصل به دیوار خانم خانه عموم امام مجتباست، و دیوار دیگر این خانه وصل به دیوار خانه جدم حضرت سید الشهداست. این شیعه، این شیعه، شیعتونا، تربیت شدگان ما، شیعیان ما، وابستگان به ما، اهل ما، شیعتونا اهل الورع و الاجتهاد، پاک دامنند و سخت کوش. شما خیال میکنید زمانی که امام صادق این حرفو میزده تو مدینه زمینه ی روابط نامشروع نبوده؟ تاریخو بخونید، گاهی در مدینه روابط نامشروع انقدر بوده که آدم بهدش میداره. تاریخو بخونید، مدینه گاهی در فساد بیداد بوده، رشوه، دزدی، ظلم، فساد اخلاقی در مدینه بیداد بوده. الانش هم هست. من گاهی مدینه 4 صبح که هوا تاریک بود و همه خواب بودن میومدم تو خیابون قبا، پیاده از حرم پیغمبر میرفتم مسجد قبا، میدیدم سفورا زودتر از همه اومدن، به سرعت دارن از این ور اون ور جاده شیشه های مشروب رو جمع میکنن کنار حرم پیغمبر. اینا در یه همچین محیط های عبدالله یعفور شدن، اینا در یه همچین محیط های زکریا ابن آدم شدن، شیعه امام هشتم، که وقتی از قم نامه می نویسه به حضرت رضا اجازه بدین من دست زن و بچه‌مو بگیرم، اساسمو جمع کنم، بیام خراسان کنار شما زندگی کنم، حضرت در جواب نامش می نویسه راضی نیستم از قم بیای بیرون، خدا بلاها را از اهل قم به خاطر تو برطرف می کنه. از قم بیای بیرون چیکار؟ که قم زلزله بیاد، سیل بیاد، طوفان بیاد، با وجود تو خدا بلاها رو از اهل قم بر میگردانه. این شیعه وقت اینجور شیعه چقدر پیش ائمه ارزش داره که یه کسی میاد به موسی بن جعفر میگه من رو چون میدونن هنرمندم، مدیرم، مدبرم، کارگردونم، دعوتم کردن برم نخست وزیر مملکت بشم، من شیعه شمام، اونا نمیدونن، خیال میکنن من عمریم، چی کار بکنم؟ حضرت میفرماد من به شما اجازه میدم بری نخست وزیر مملکت بشی، به شرطی که دائم تا سر کاری از کار مردم گره باز بکنی، مخصوصا شیعیان ما. این کفاره این که داری میره نخست وزیر میشه و میره میشه، یک بار در طول نخست وزیریش ابراهیم جمال شتربان، شتر کرایه میداد، آدم شیعه‌ای بود، آدم درستی بود، این یک کارش گیر بود، اومد دم کاخ نخست وزیری به مأمور گفت، به آقای نخست وزیر بگو ابراهیم جماله، ایشونم گفت بگو وقت ندارم فعلا، اونم رفت و دیگه نه. سال بعد همین نخست وزیر میره حج، میاد مدینه، سحر که کسی بونور مأمورا نبیننش، اون وقت هم انقدر مأمور دنبال مدیران مملکت نبود یا اصلا نبود، تو تاریکی سحر میاد در خونه موسی بن جعفر، میدونه امام بیداره، مشغول نماز شب، در میزنه، حضرت میاد پشت در، مخصوصا در رو وانه میکنه، میگه کیه؟ تا صدای حضرت رو شنید آقا جون غلامتون علی ابن یختیم نخست وزیر مملکتم. ایشون نخست وزیر مملکتی بود که اون زمان 11 برابر الان ایران بود. فرمود من وقت ندارم تو رو بپذیر، راش نداد. فردا اومد راش نداد. آخرش یه گوشه‌ای تو حرم پیغمبر به قول ما زاغسیا زد تا موسی بن جعفر رو تو تاریکی سحر گیر آورد، با گریه اومد گفت آقا چرا منو راه نمیدین؟ فرمود چرا ابراهیم جمال رو راه ندادی؟ شیعه اهل الورع پاک دامنن، شیعیان دله شهوت نیستن، دله رابطه نامشروع نیستن، دله حرام و گناه نیستن، مگه حیوانن؟ انسانن، آگان، با کرامتن، بزرگوارن، عظیم القدرن، محترمن و سخت کوش، تنبل نیست، عافیت طلب نیست، خوابشون زیاد نیست، خوراکشون فوق العاده نیست، اما کار و کوشش و فعالیت و قدم خیرشون فوق العاده است و اهل و زهد و امانه. یه ویژگی دیگر شیعه ما زهده که دیشب کاملا براتون معنا کردم، گفتم زهد یه امر قلبیه. معنی زهد حقیقتا اینه که آدم دلش به تمام برنامه‌های دنیا جوری وابسته باشه که اون وابستگی آدمو به گناه نکشه، چنان که امیر المؤمنین می فرماین از زهد و تنکیب الحرام، زهد یعنی درهم شکستن حرام در زندگی، که تا سر و کلش پیدا میشه آغوش باز نکنی قبولش کنی، بزنی تو سر حرام بشگنیش، نذاری دست به زندگیت بزنه، زخم بهت بزن. یه جا دیگه امیرالمؤمنین میفرماید از زهد و ثروتون، زهد ثروته و این ثروت مال شیعه است، این ثروت مال اهل خداست، زن و بچه شونو دوست دارن، پولو دوست دارن، دنیا رو دوست دارن، مغازه رو دوست دارن، اما نه در حدی که قلاب گردنشون بشه بکشتشون طرف گناه. یه محبت محدود، یه میل محدود نزدیک به بیمیلی، میله ولی نزدیک به بیمیلی، اصلا به گناه میل ندارن، به دنیا معمولی میل دارن. اگه از حلال به دست اومد خب میگن خدا رو شکر، به دست نیومد میگن الحمدلله علی کل حال، الحمدلله علی کل حال. یه مغازه‌داری یه بار به من گفتش که یه مرد آبرومند محترمی تو این محل ماست، 4 تا دختر داره، دختر بزرگش 11 سالش، فعلا بارش افتاد. خیلی هم تعریفش کرد، البته بعد من دیدم او رو، دیدم تعریفای این قصد را به جا بود. قصدابم خیلی درآمد نداشت، توی محل فقیرنشین تهران بود. من پنجشنبه ها می رفتم در مغازش، روی چارپایه می شستم، ریخت این قصدابه رو ببینم یاد خدا بیفتم، چون آدم نگاش که میکرد یاد خدا میفتاد، اهل نماز شب، اهل خدا، اون دوستان خیلی با احتیاط ما. گاهی یه جا بودیم به این قصدابه نمازشون رو اقتدا میکردن، نماز جماعت. پیش گفتم هفته ای چقدر خرج این خونه باد است، یه پولی رو گفت. گفتم من هر پنجشنبه که میام برات میارم، پنجشنبه به پنجشنبه میرفتم پولو میدادم. میگو پتو بیشین من برم این پولو بدم و برگردم، میرفت و بر میگشت. الان یادم نی چند هفته طول کشید، 30 هفته، 40 هفته، ولی به نظرم هست که طولانیش. یه بار اومدم پولو دادم، رفت و برگشت پولو آورد، گفتم نبودن. گفت چرا بودش؟ گفتم چرا ندیدی؟ گفت نگرفت. گفتم چرا نگرفت؟ گفت من صاحب پولو که نمیشناسم، گفته بودم نگو. گفت من صاحب پولو که نمیشناسم، اما این خودش کجا صاحب پول؟ گفت نگفتم در مغازه است، گفتم میبینمش امشب. گفت دیدیش سلام برسون، بگو امشب، فردا صبح، فردا ظهر من و زنم و این 4 تا دختر شام، صبحونه، نهار داریم، این پول به ما نمیرسه، اینو بدین به یه خونه‌ای که امشب شام نداره. و گفت نگیر. این شیعه است. چه دلی داره شیعه؟ میگه من امشب سیر باشم یکی دیگه گرسنه، بعد دو برابر سیر باشم. من امشب که دارم، صبحونه فردارم که دارم، نهار فردا زورم که دارم، این پول حلال بگیرم من؟ ببینید شیعه تا کجا فکر میکنه.
تا کجا حساب میکنه. آقا شیعه مثل حضرت سید الشهدا که شیعه امیرالمؤمنین، هزار نفر نیزه به دست تو راه کربلا جلوشو گرفتن، میخوان نذاره برگرده، نذاره بره مکه، نذارن بره مدینه، میخوان دستگیرش کنن ببرنش کوفه. تعویل ابن زیاد به دست امام به حرفشون گوش نمیده، بلشگرش میگه مشکارو بیاریم پایین، خود اینا با اسباشونو آب بدین، اینا تشنشونه، سه نمیذاره حرف بزنن. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. علی ابن طهان میگه من که تشنه بودم به من آب دادن، یه مشگم اووردن دم دهن اسبم گذاشتن، درست وارد نبود اون طرف، میومد به اسب آب بدن دو طرف دهن اسب میری، خود ابی عبدالله اومد مشکو گرفت و اسب منو سیراب کرد. اون وقت خودش برای یه نصف لیوان آب باید بیاد بچه شیش ماهش رو از تو خیمه از بغل مادرش بگیره تو اون گرمای 50 درجه مرداد، چون دهه عاشورای اول با مرداد ایران مساوی بود. اینجا که تهران ما طاقت نداریم روزا ببینید، حالا تو اون بیابون گرد و غبار و جنگ و اسلحه و آهن با اینا در تشنگی چه کرده بود که حادثه بچهش انقدر دلسوز بود که خود ابی عبدالله یه شعری داره برای شما گفته. لیتکم، آرزو داشتم شیعیان من، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کتابا بنویسن براتون شما بخونید نمیفهمید چی به من گذشت، رو منبرا بخونن براتون نمیفهمین. ای کاش شیعیان من همه تون کربلا بودید، جمیعاً تنظرونی، با این چشم خودتون نگاه میکردین کیفه از تسلیل طفلی وقتی من بچه شیش ماهم و بالای دست برداشتم، به مردم گفتم آبش بدین میمیره، آبش ندین میمیره، ولی حالا این بچه تشنه منو آب بدین که یه مرتبه به جای آب با تیرس شعبه زهرالو گلوی عزیز منو مورد حمله قرار دادن. خود اهل تسنن نوشتن به محض اینکه تیر به گلو خورد سر را از بدن جدا کرد. ابی عبدالله رو به جانب پروردگار، خدایا شاهد باش این مردم به کوچه و بزرگ من رحم نکردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.